تراک 122
صفحه 662. علاوه بر آنچه گذشت، قرآن کریم و قانون اسلام در تمامی دنیا چیزی که بهای انسان شود و میزانی که با آن میزان بتوان انسان را سنجید سراغ نمی دهد. مگر یک چیز، آن هم ایمان به خدا و دین توحید است. و بر این حساب وزن اجتماع انسانی و وزن یک انسان موحد نزد او برابر است. و چون چنین است، حکم اجتماع و فرد نزد او یکسان می باشد. پس اگر کسی مؤمن موحدی را بکشد، در اسلام با کسی که همه مردم را بکشد یکسان است. به خاطر اینکه هر دو به حریم حقیقت تجاوز نموده، حتی که حرمت آن کردند. همچنان که قاتل یک نفر با قاتل همه مردم از نظر طبیعت وجود یکسان است. و اما ملل متمدن دنیا که به حکم قصاص اعتراض کرده اند، همانطور که در جوابهای ما متوجه شدید، نه برای این است که این حکم نقصی دارد، بلکه برای این است که آنها احترامی و شرافتی برای دین قائل نیستند. و اگر برای دین حداقل شرافتی و یا وزنی معادل شرافت و وزن اجتماع مدنی قائل بودند، تا چه رسد به بالاتر از آن؟ هر آینه در مسئله قصاص همین حکم را می کردند. از این هم که بگذریم، اسلام دینی است که برای دنیا و همیشه تشریع شده، نه برای قومی خاص و امتی معین. و ملل راقیه دنیا اعتراضی که به حکم قصاص اسلام کرده اند از این رو بوده که خیال کردند افرادش کاملا تربیت شده اند و حکومتهایشان بهترین حکومت است. و استدلال کردند به آمارگیری‌هایشان که نشان داده در اثر تربیت موجود ملت خود به خود از کشتار و فجایع متنفرند و هیچ قتلی و جنایتی در آنها اتفاق نمی‌افتد مگر به ندرت و برای آن قتل نادر و احیانی هم ملت به مجازات کمتر از قتل راضی است. و در صورتی که این خیال ایشان درست باشد، اسلام هم در قصاص کشتن را حتمی و متعین ندانسته، بلکه یک طرف تخییر شمرده و طرف دیگر تخییر را عفو دانسته است. بنابراین چه مانعی دارد حکم قصاص در جای خود و به قوت خود باقی بماند، ولی مردم متمدن طرف دیگر تخییر را انتخاب کنند و از عقوبت جانی عفو نمایند. همچنان که آیه قصاص هم خودش به این معنا اشاره دارد، می‌فرماید هر جنایتکار قاتل که برادر صاحب خونش از او عفو کرد و به گرفتن خونبها رضایت داد، در دادن خونبها امروز و فردا نکند و احسان او را تلافی نماید. و این لسان خود لسان تربیت است. می‌خواهد به صاحب خون بفرماید در عفو لذتی است که در انتقام نیست. و اگر در اثر تربیت کار مردمی به دینجا بکشد که افتخار عمومی در عفو باشد، هرگز عفو را رها نمی کنند و دست به انتقام نمی زنند. ولیکن مگر دنیا همیشه و همه جایش را اینگونه اجتماعات راقی متمدن تشکیل دادند؟ نه، بلکه برای همیشه در دنیا امتهای دیگر هستند که درک انسانی و اجتماعیشان به این حد نرسیده. لاجرم در چنین اجتماعات مسئله صورت دیگری به خود می گیرد. در چنین جوامعی عفو به تنهایی و نبودن حکم قصاص فجایع بار می آورد. به شهادت اینکه همین الان به چشم خود می بینیم جنایتکاران کمترین ترسی از حبس و اعمال شاقه ندارند و هیچ اندرزگو و واعظی نمی تواند آنها را از جنایتکاری باز بدارد. آنها چه می فهمند حقوق انسانی چیست؟ برای این گونه مردم زندان جای راحت تر است، حتی وجدانشان هم در زندان آسوده تر است و زندگی در زندان برایشان شرافتمندانه تر از زندگی بیرون از زندان است که یک زندگی پست و شقاوتبار است و به همین جهت از زندان نه وحشتی دارند و نه ننگی و نه از اعمال شاقه‌اش می‌ترسند و نه از چوب و فلک آن ترسی دارند. و نیز به چشم خود می‌بینیم در جوامعی که به آن پایه از ارتقا نرسیدند و حکم قصاص هم در بینشان اجرا نمی‌شود، روز به روز آمار فجایع بالاتر می‌رود. پس نتیجه می‌گیریم که حکم قصاص حکمی است عمومی که هم شامل ملل راقیه می‌شود و هم شامل غیر ایشان که اکثریت هم با غیر ایشان است. اگر ملتی به آن حد از ارتقا رسید و به نحوی تربیت شد که از عفو لذت ببرد، اسلام هرگز به او نمیگوید چرا از قاتل پدرت گذشتی، چون اسلام هم او را تشویق به عفو کرده و اگر ملتی همچنان راه انحطاط را پیش گرفت و خواست تا نعمتهای خدا را با کفران جواب بگوید، قصاص برای او حکمی است حیاتی، در عین اینکه در آنجا نیز عفو به قوت خود باقی است. و اما اینکه گفتند رحمت و رحمت بر انسانیت اقتضا می‌کند قاتل اعدام نشود، در پاسخ می‌گوییم بله، ولیکن هر رحمت و رحمتی پسندیده و صلاح نیست و هر ترحمی فضیلت شمرده نمی‌شود، چون به کار بردن رحمت و رحمت در مورد جانی قسی القلب که کشتن مردم برایش چون آب خوردن است و نیز ترحم بر نافرمان بر متخلف و قانون شکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز می کند ستمکاری بر افراد صالح است. و اگر بخواهیم به طور مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطی رحمت را به کار ببندیم، اختلال نظام لازم می آید و انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته فضائل انسانی تباه می شود. همچنان که آن شاعر فارسی زبان گفته، ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. و اما اینکه داستان فضیلت رحمت و زشتی قساوت و حب انتقام را خاطر نشان کردند، جوابش همان جواب سابق است. آری، انتقام گرفتن برای مظلوم از ظالم یاری کردن حق و عدالت است که نه مذموم است و نه زشت، چون منشأ آن محبت عدالت است که از فضائل است نه رذایل. علاوه بر این که گفتیم تشریع قصاص به قتل تنها به خاطر انتقام نیست، بلکه ملاک در آن تربیت عمومی و سد باب فساد است. و اما اینکه گفتند جنایت قتل خود از مرضهای روانی است که باید مبتلای بدان را بستری کرد و تحت درمان قرار داد و این خود برای جنایتکار عذریست موجه، در پاسخ میگوییم همین حرف باعث میشود قتل و جنایت و فحشا روز به روز بیشتر شود و جامعه انسانیت را تهدید کند. برای اینکه هر جنایتکاری که از قتل و فساد لذت میبرد وقتی فکر کند که این سادیسم جنایت خود یک مرض عقلی و روحی است و او در جنایتکاریش معذور است و این حکومت ها هستند که باید این گونه افراد را با یک دنیا رأفت و دلسوزی تحت درمان قرار دهند و از سوی دیگر حکومت ها هم به همین معنا معتقد باشند، البته هر روز یکی را خواهد کشت و معلوم است که چه فاجعه ای را خواهد داد. و اما اینکه گفتند بشریت باید از وجود مجرمین استفاده کند و به اعمال شاقه و اجباری وادار سازد و برای اینکه وارد اجتماع نباشند و جنایات خود را تکرار نکنند آنها را حبس کنند، در پاسخ میگوییم اگر راست میگویند و در گفته خود متکی به حقیقت هستند، پس چرا در موارد اعدام قانونی که در تمامی قوانین رایج امروز هست به آن حکم نمی کنند؟ پس معلوم می شود در موارد اعدام حکم اعدام را مهمتر از زنده ماندن و کار کردن محکوم تشخیص می دهند. در سابق هم گفتیم که فرد و جامعه از نظر طبیعت و از حیث اهمیت یکسانند.